سلطنت شاه زمان، چگونگی و مشکلات سلطنت شاه محمود، کارهای انجام شده در سلطنت اول شاه شجاع و همچنان در مورد سلطنت اول شاه شجاع. خب این بود این موضوعاتی هست که شما در این جلسه با آن خواهید رسید. مرور بر درس گذشته داریم. به صورت خلاصه میتونیم که بگیم که در درس گذشته ما دانستیم که احمدشاه بابا اصلاحاتی در اداره و نظام کشور ایجاد کرد و موفقیت‌های نظامی چشمگیری داشت و او یک شخص فروتن و وطن دوستی بود. همچنین سلطنت تیمورشاه بررسی کردیم و گفتیم که با حفظ مرزهای کشور همراه بود، اما اشتباهی او چی بود؟ اشتباهی او ای بود که در تقسیم قلمرو و فرزندانش بود که مشکلات زیادی به بار آورد. خب این بود خلاصه درس گذشته. مستقیم میریم سر درس جدید. خب در ابتدا درباره برنامه‌های سلطنت شاه زمان می‌خوانیم. خب شاگردان عزیز، گفته می‌تونین که شاه زمان همزمان با مرگ پدرش همه برادران را به شهر کابل دعوت کرد. یعنی زمانی که پدری وفات می‌کنه، این تمام برادرها خب به شهر کابل دعوت می‌کنه. شاه زمان با کمک سردار پاینده محمد خان که رئیس قوم بارکزی بود، هواداران تاج و تخت چیکار می‌کنه؟ زندانی و خوری در سال 1793 میلادی اعلان سلطنت میکنه. پادشاهی شاه زمان مصادف با انقلاب کبیر فرانسه بود و همچنان مورخان داخلی و خارجی شاه زمان یک شخص ذکی و فعال و شجاعی میخواندن. خب گفته میتونید که شاه زمان به هدف استحکام هرچی بیشتر تر امنیت این تصمیم داشت مرکزیت خود مرکز تقویت نمایه که با مشکلات داخلی و خارجی روبرو گردید. رقبای داخلی از یک طرف و همچنان رؤسای قبایل از جانب دیگر به دسترازی های آشکار و پنهان در منطقه پرداختند که استخبارات دشمنان خارجی بر ضد شاه زمان دست به کار شدند. رنجیت سینگ و دیگر بیگانگان مشکلات برای شاه زمان به وجود آوردند. فتح علی شاه قاجار نیز از اختلافات برادران شاه زمان چیکار میکنه؟ سوء استفاده میکنه و با کمک مالی و نظامی برادرش شهزاده محمود در هرات تشویق و تنویل میکنه که در نتیجه اختلافات خانوادگی و دسترازی های داخلی و خارجی اوضاع برای با قدرت رسیدن شاه محمود در همکاری های نزدیک با وزیر فتح خان مساعد میشه. گفته میتونین که شاه زمان با مقاومت نچندان کابل به قصد پیشاور ترک میکنه و در اونجا وسیله ملا عاشق شینواری با چند تن از همسفرانش گرفتار و نابینا میشه و بعدن باعث میشه که تحت نظارت به کابل فرستاده شه و به همین ترتیب حاکمیت شاه زمان به پایان میرسه و شهزاده محمود به قدرت میرسه. خب من درباره سلطنت شاه محمود میخوانه. گفته میتونین که شاه زمان رقیب اصلی استعمارگران به شمار میامد و بنابراین انگلیس ها با سیاست تفرق بینداز و حکومت کن از رقابت سرداران استفاده میکردن و اینا خواستن که شاه زمان از میان بردارن و توجه انگلیس ها به شهزاده محمود و سردار فتح خان بارکزی که به ایران فرار نمیده بود مبذول گردید و همچنان دسیسه های انگلیس و نفاق بین برادران شاه زمان زمینه مساعد ساخت تا شاه محمود چیکار شه به سلطنت برسه. و در همین اوضاع بود که سیاست استعماری انگلیس ها در کل سیاست توصیه انگلیس ها بیشتر یافتک و همچنان گفته میتونه که در قلب کشور دولت قاجاریه فارس تمایل به تجزیه هرات داشت و از یک طرف شاه شجاع در ساحات شرق افغانستان و حکومت‌های سیک‌های پنجاب در پیشاور بر ضد شاه محمود این دست به نبرد زد و همزمان نیروهای عظیمی به رهبری عبدالرحیم خان قلجایی جهت سقوط سلطنت شاه محمود از جانب غزنی حرکت نبود که ای به وسیله قوای شاه محمود به شکست مواجه شد و چون مردم در کابل از اداره شاه محمود ناراضی بودند دست به قیام علیه شاه محمود زدند و شاه محمود دربار حصار کابل محاصره کردند. خب در این حالات بود که شجاع الملک یا شاه شجاع این وارد کابل میشه و در باغ بابر اقامت میگذاره و در همین موقعی هست که وزیر فتح خان با قشون خود از بامیان برای رهایی شاه محمود میرسه و لیکن سپاه شاه شجاع به رهبری مختارالدوله در قلعه قاضی جلوی اینا رو چیکار میکنن؟ میگیرن و وزیر فتح خان به طرف قندهار پس عقب نشینی میکنه و با کامران پسر شاه محمود یک جا میشه و بعد از شکست و تسلیمی شاه محمود شاه شجاع داخل بالاحصار میشه و سلطنت خود اعلان میکنه. خب درباره سلطنت شاه شجاع میخوانیم. میگفتم میتونین که زمانی که شاه زمان توسط شاه محمود نابینا میشه، تنفر مردم نسبت به شاه محمود چیکار میشه؟ افزایش میابه. یعنی زمانی که شاه زمان توسط شاه محمود کور میشه، تنفر مردم به شاه محمود زیاد میشه. همو هسته که شاه شجاع به دعوت مردم کابل تمام کشور به دست میگیره. شاه شجاع یک سلسله کارهای انجام داد تا توقعات مردم چیکار کنه، برآورده کنه و مردم راضی بسازه و ای با برادران بارکزایی از رای مصالحه یا صلح پیش میره و برای تحکیم مناسبات با خواهر دوست محمد خان نکاح میکنه. وزیر فتح خان در امور کشور سهیم ساخت، یعنی در کل وزیر فتح خان در تمام کشور سهم میده، اما این پروسه دیر دوام نمیکنه به خاطر که وزیر فتح خان به تحریکات علیه شاه شجاع میپردازه، ولی این کاری اون نتیجه نمیده تا اینکه شاه شجاع مصروف خاموشی بغاوت ها در کشمیر و پشاور میشه و شاه محمود با حمایت طرفدارانش از زندان فرار میکنه و شاه شجاع در منطقه گندمک شکست میده و به همین ترتیب هست که شاه محمود برای بار دوم به پادشاهی میرسه. و همچنان نگفته نبانه که شاه شجاع یک مرد فرهنگی و شاعر زبان دری هم بود و یکی از نمونه های کلام شاه شجاع، یعنی در کل یک از شعرهای شاه شجاع میتونیم شما اینجا مشاهده کنیم. من میخوانم، البته من شاعر نیستم. خب گفته میتونیم که مرغ دلم به یاد وطن گریه میکند، این بلبل از فراق چمن گریه میکند، تا دل سفر گزید به چین و دو زلف او، قربت کشیده بهر وطن گریه میکند. پس این یکی از شعرهایی هست که توسط شاه شجاع سروده شده است. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس امروز زمان. خب به صورت خلاصه گفته میتونید که شاه زمان بعد از مرگ پدر خود، یعنی در کل چیکار میشه؟ شاه زمان بعد از مرگ پدر خود به سلطنت میرسه و خود شاه زمان یک شخص یا یک فرد شجاع و فعالی بوده که ای به دلیل مشکلات داخلی و خارجی و نفاق خانوادگی حکومتی و سقوط میشه و نابینا میشه و با کمک انگلیس ها و وزیر فتح خان شاه محمود به سلطنت میرسه. با کمک کی شاه محمود به حکومت میرسه؟ با کمک انگلیس ها و وزیر فتح خان. و او با مشکلات داخلی، قیام مردم کابل و تهدیدات خارجی روبرو میشه و در پی شورش ها شاه شجاع قدرت به دست میگیره و اقدامات مانند راهی برادرش و تحکیم روابط با بارکزایی ها انجام میده. اما به دلیل مخالفت وزیر فتح خان و قیام های جدید در نبرد گندمک شکست میخوره و بار دیگر باعث میشه که شاه محمود به قدرت برگرده. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. خب برای فعلا میرین سراغ فعالیت صنفی. خب در قسمت فعالیت صنفی شما سه سوال گنجانیده شده، من سوالات میخوانم، میشه شما پاسخ بده. سوال اول، پادشاهی شاه زمان مصادف با کدام رویداد تاریخی جهان بود؟ پادشاهی شاه زمان مصادف با کدام رویداد تاریخی جهان بود؟ آفرین. پادشاهی شاه زمان مصادف به انقلاب کبیر فرانسه بود. پس مصادف به کدام رویداد تاریخی جهان بود؟ مصادف با انقلاب کبیر فرانسه. سوال دوم، کدام عوامل زمینه را برای به قدرت رسیدن شاه محمود فراهم کرد؟ کدام عوامل زمینه را برای به قدرت رسیدن شاه محمود فراهم کرد؟ آفرین. دسیسه های انگلیس و اختلافات داخلی که بین برادران شاه زمان بود، ای باعث شد که شاه محمود به قدرت برسه، عواملی بود که باعث شد که شاه محمود به قدرت برسه. سوال سوم، شاه شجاع چه اقداماتی برای جلب رضایت مردم انجام داد؟ شاه شجاع چه اقداماتی برای جلب رضایت مردم انجام داد؟ خب گفته میتونین که او بر برادرش شاه زمان چیکار کرد؟ یعنی در کل او برادرش شاه زمان آزاد کرد، یعنی شاه شجاع چکار کرد؟ برادر خوش زمان آزاد کرد و مخالفان خود سرکوب و با باریکزدی ها صلح یا از رای مصالحه پیش رفت. پس پاسخ سوال چی میشه؟ شاه شجاع برادر خوش زمان آزاد کرد، مخالفان سرکوب کرد و با باریکزدی ها مصالحه کرد یا صلح کرد. خب شاگردان عزیز، ای بود فعالیت صنفی شما. میریم قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی شما همچنین سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. قبل از اینکه خواسته باشیم سراغ جلسه بعدی بریم، حتما این سوالات توسط شما پاسخ داده شده باشد. سوال اول، عوامل سقوط سلطنت شاهزمان بیان کنید. عوامل سقوط سلطنت شاهزمان را بیان کنید. سوال دوم، شاه شجاع در برابر مخالفان خود چه اقداماتی کرد؟ شاه شجاع در برابر مخالفان خود چه اقداماتی کرد؟ سوال سوم، سیاست انگلیس ها در زمان سلطنت شاه محمود چه تأثیری داشت؟ سیاست انگلیس ها در زمان سلطنت شاه محمود چه تأثیری داشت؟ خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی شما که سه سوال بود. امیده ای که سوالات یادداشت کرده باشید و قبل از ای که ما خواسته باشیم وارد جلسه بعدی بشیم، این سوالات حتما پاسخ داده شده باشد. خب برای فعلا میریم سراغ درس بعدی. خب شاگردان عزیز، در جلسه بعدی به بررسی موضوع سلطنت دوم شاه محمود، سلطنت دوست محمد خان خواهیم پرداخت. و همچنان امیدوار هستم که شما عزیزان در این برنامه، در برنامه بعدی، در جلسه بعدی نیز با ما همراه باشید. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما به پایان رسید. امیدوار هستم نکات این برنامه مفید و آموزنده بوده باشد. تا دیدار دوباره در برنامه بعدی، برایتان تندرستی، آرامش و موفقیت آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف دهم شما را خوش آمد میگویم. امروز در برنامه دیگر با هم هستیم و به موضوع ویژه و الهام بخش خواهیم پرداخت. درس 14 از فصل 4 تاریخ صنف 10 با عنوان صلح حدیبیه، بیعت رضوان و فتح مکه، داستانی از صبر، حکمت و شجاعت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم است. بیایید همراه هم سفری به این رویدادهای تاثیرگذار داشته باشیم که شامل صفحات 113 الی 122 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. در این جلسه آشنایی با صلح حدیبیه و بیعت رضوان موضوعاتی هست که با هم آشنا میشیم. بررسی فتح مکه و نتایج آن برای اسلام و جامعه اسلامی مورد مطالعه قرار میدیم. همچنان تحلیل قضاوات مهم پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از فتح مکه موضوعاتی هست که به این جلسه خواهیم آموخت. مروری بر درس گذشته داره. در درس گذشته درباره هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه و بیعت های عقبه که نقطه شروع ساخت جامعه اسلامی بود خوانده. قضاوات پیامبر صلی الله علیه و سلم مانند قضوه بعد، قضوه احد و قضوه خندق هر کدام درسی از ایثار، مقاومت و اعتماد به خداوند داشت که این نبردها یا جنگها نه تنها برای دفاع از اسلام بلکه برای تثبیت عدالت و وحدت مسلمانان انجام شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم با رهبری حکیمانه خود اصولی برای جامعه اسلامی بنیان نهادند که تا امروز الهام بخش هست. خب شاگردان عزیز، میرین سراغ درس جدید، صلح حدیبیه یا بیعت رضوان. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که درباره صلح حدیبیه و بیعت رضوان در سال 6 هجری هسته که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با حدود 1400 نفر از مسلمانان به سمت مکه حرکت میکنن تا چکار کنن؟ عمره را انجام بدم، حج عمره را انجام بدم. اما قریش به اینا اجازه نمیدن، یعنی برای مسلمانان اجازه نمیدن که وارد مکه بشم و حضرت عثمان به عنوان نماینده به مکه میفرستم بعد از اینکه شایعه میشه که حضرت عثمان، یعنی شایعه چی میشه؟ شایعه شهادت حضرت عثمان میشه و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هست که از مسلمانان چکار میکنه؟ بیعت میکنه که این بیعت به نام بیعت رضوان شناخته میشه و پس از مذاکره میان مسلمانان و قریش قرارداد صلح حدیبیه بسته میشه که مدت 10 سال جنگ متوقف میشه و شرایط مختلفی برای روابط بین مسلمانان و قریش تعیین میشه. غزوه خیبر گفته میتونید در سال 7 هجری هست که پس از صلح حدیبیه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به جنگ با یهودیان خیبر میرن که در این جنگ مسلمانان با مقاومت شدید یهودیان مواجه میشن، اما با تلاش و فداکاری مسلمانان به ویژه حضرت علی بن ابی طالب قلعه های خیبر فتح میشه و یهودیان تسلیم میشن. غزوه موته گفته میتونیم پس از آن که نماینده حضرت محمد صلی الله علیه و سلم توسط حارث قسطانی کشته میشه، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لشکر به رهبری زید بن حارث به جنگ با قسطانی ها میفرستن که در این جنگ فرماندهان لشکر اسلام یکی پس از دیگری به شهادت میرسه و در نهایت چکار میشه؟ حضرت خالد بن ولید فرماندهی لشکر اسلام به عهده میگیره و پس از 2 روز نبرد یا جنگ مسلمانان از جنگ دست میکشن و به مدینه برمیگردن. خب میریم سراغ بحث بعدی، فتح مکه مکرمه. درباره چی میخونیم؟ فتح مکه مکرمه. خب شاگردان عزیز، درباره فتح مکه مکرمه گفته میتونیم که در سال 8 هجری هست که پیمان صلح مسلمانان با قریش در سال 6 هجری شکسته میشه و زمانی که بنی بکر هم پیمان قریش به بنی خازعه هم پیمان مسلمانان حمله میکنه، به برخی از آنان چکار میشه؟ کشته میشن. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هست که پس از این حادثه لشکر 10,000 نفری برای فتح مکه آماده میکنن و به سمت مکه حرکت میکنن. هنگامی که قریش از این حرکت آگاه میشن، بزرگان قریش مانند ابو سفیان به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تسلیم میشن، یعنی در زمان فتح مکه هست که حضرت ابو سفیان تسلیم میشن و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با مهربانی با آنان برخورد میکنه و با آنان امنیت میده. به کی؟ به ابو سفیان. و بعد از ورود به مکه حضور حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خانه کعبه طواف میکنن، بت ها از اطراف خانه کعبه نابود میکنن و ساخت در آنجا 2 رکعت نماز به جای میارن و سپس قریش به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اظهار میکنن که اونان تنها خیرخواه آنان هستند و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با آنان میگه که هیچ سرزنشی برایشان نیست و آنان چی هستن؟ آزاد هستن. خب غزوه حنین. خب شاگردان عزیز، چرا فتح مکه مکرمه غزوه گفته نمیشه؟ به خاطری که بدون اینکه جنگ اتفاق بیفته حضرت محمد صلی الله علیه و سلم موفق میشن که فتح مکه مکرمه انجام بدن بدون کدام جنگ. به خاطری که برای مردم مکه هشدار میدم که و مکانهای مشخص میکنن که اگر به همون مکانها پناه ببرن در امان هستن و مردم هم در حراس میشن و به همون مکانها پناه میبرن و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و یارانش میتونن به راحتی مکه فتح کنن. به همین خاطر غزوه گفته نمیشه. غزوه حنین گفته میتونید که پس از فتح مکه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برای رسیدگی به امور مسلمانان 15 روز در مکه میمانم اینا و در همین زمان هست که قبایل حوازن و ثقیف به رهبری مالک بن عوف آماده جنگ میشن. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با 12,000 نفر به جنگ میرن که در ابتدا مسلمانان شکست میخورن، اما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با صدا زدن به مسلمانان آنان به جهاد فرا میخونن و همچنان دوباره جمع میشن به دشمنان شکست میدن. مالک بن عوف هسته که به طایف فرار میکنه و مسلمانان طایف محاصره میکنه، اما پس از مدت محاصره برمیداره و به مکه برمیگرده. مردم حوازن نیز بعدن چکار میشن؟ تسلیم میشن و ایمان میارن. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم غنایم جنگی با آنان باز میگردونه. غزوه تبوک گفتم میتونین که غزوه تبوک در سال 9 هجرت هست که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اطلاع میافن که امپراتوری روم سپاهی بزرگ برای نابودی دولت اسلامی آماده گرفته. به همین خاطر هست که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لشکر 30,000 نفری به فرماندهی خود به تبوک میفرسته و هنگامی که مسلمانان به تبوک میرسن، روم ها از ترس جنگ پراکنده میشن و لشکر اسلام 20 روز در تبوک میمانه، اما جنگی صورت نمیگیره و مسلمانان به مدینه باز میگردن. حجت الوداع یا آخرین حج. در دهمین سال هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هست که برای انجام حج به همراه بیش از 100 هزار نفر از مسلمانان به مکه سفر میکنن که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، و در عین حین این سفر هستن که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در عرفات خطبه ایراد میفرمونه که برخی از نکات آن شامل لزوم اطاعت از خدا و پیامبر، حرمت مال و خون مسلمانان، حقوق زنان و پیروی از قرآن و سنت پیامبر هسته که این خطبه به نام یکی از اصول اساسی اسلام شناخته میشه و دقیقا آخرین حج پیامبر صلی الله علیه وسلم هسته که پس از بازگشت از حجت الوداع وفات میکنه. و گفته میتونیم رحلت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پس از بازگشت از حجت الوداع، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دچار بیماری میشن و در همین دوران هست که وقتی که دچار بیماری میشن، در این دوران هست که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دستورات مختلفی انجام داده بودن، از جمله احترام به انصار، آزادسازی غلامان و صدقه دادن مال خود. ایشان در روز دوشنبه، یعنی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در روز دوشنبه 12 ربیع الاول سال 11 هجری هست که وفات میکنن و آخرین حج اینا هست که به نام حجت الوداع یاد میشه به همین خاطر. خوشاگدان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس امروز ما. به صورت خلاصه گفته میتونیم که در کل صلح حدیبیه، بیت الرضوان و فتح مکه چگونه نقش محوری در گسترش اسلام داشتن. پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم با حکمت و صبر بدون خشونت مکه را فتح کردن و الگوی بی‌نظیری از عفو و بخشش به نمایش گذاشتن. غزوات حنین و تبوک نیز نمایانگر قدرت و اتحاد جامعه اسلامی بود. حجت الوداع یا آخرین حج، پیام وداع یعنی خداحافظی پیامبر با امت اسلامی، نشانگر تکمیل اصالت ایشان بود. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. رسیدیم قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی شما 3 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات انجام بده، پاسخ بده. سوال اول: چرا صلح حدیبیه با عنوان نقطه عطفی در تاریخ اسلام شناخته می شد؟ یعنی صلح حدیبیه چرا یک نقطه مهمی در تاریخ اسلام شناخته می شد؟ بگم برمه؟ آفرین، به خاطر که این صلح به مسلمانان فرصت داد تا بدون مزاحمت قریش اسلام گسترش بدن. پس پاسخ چی میشه؟ این صلح به مسلمانان فرصت داد تا بدون مزاحمت قریش اسلام گسترش بدن. سوال دوم: پیامدهای فتح مکه برای جامعه اسلامی چه بود؟ پیامدهای فتح مکه برای جامعه اسلامی چه بود؟ خیلی خوب. پایان قدرت قریش و همچنان گسترش سری اسلام در شبه جزیره عربستان. پس پیامدهای فتح مکه چی بود برای جامعه اسلامی؟ پایان قدرت قریش بود و همچنان گسترش سری اسلام در شبه جزیره عربستان. و سوال سوم: اهمیت خطبه حجت الوداع چیست؟ اهمیت خطبه حجت الوداع چیست؟ گفته میتونه که این خطبه اصول اساسی اسلام با مسلمانان یادآوری کرد و وحدت امت تضمین نمود. این خطبه چکار کرد؟ اصول اساسی اسلامی به مسلمانان یادآوری کرد و وحدت امت تضمین کرد. این بود فعالیت صنفی و فعلا میرین سراغ کار خانگی. در قسمت کارخانگی شما هم 2 سوال گنجانیده شده. من سوالاتم میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنیم قبل از اینکه جلسه بعدی با آغاز بشه، حتما این سوالات پاسخ بدیم. سوال اول: در مورد نقش صلح حدیبیه در تقویت جامعه اسلامی تحقیق کنید. در مورد نقش صلح حدیبیه در تقویت جامعه اسلامی تحقیق میکنیم. سوال دوم: گزارشی از خطبه حجت الوداع و پیام‌های آن بنویسید. گزارشی از خطبه حجت الوداع و پیام‌های آن بنویسید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. حتما کار خانگی قبل از اینکه ما درس بعدی را آغاز کنیم، شما باید کار خانگی را انجام داده باشیم داخل کتابچه‌های خود. پاسخ صحیح و تنها منبع شما کتاب درسی هست. خب شاگردان عزیز، در درس آینده به بررسی زندگی و خدمات حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق خواهیم پرداخت که این دو شخصیت بزرگوار نقش کلیدی در گسترش و تثبیت اسلام پس از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم داشتند. خب شاگردان عزیز، امروز درس‌های از صبر، حکمت و قدرت ایمان را مرور کردیم. امیدوارم که این آموزه‌ها در زندگی روزمره شما الهام بخش باشد. تا برنامه آینده همه شما را به خداوند منان می سپارم. خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420-723-008-111.
بسیار گیرم از درگری دم سراجی جاری اطلاع تیار گیرم از درگری دم سراجی جاری اطلاع تیار گیرم میرم با مزار یار گیرم صحبت که برش بسیار گیرم میرم با مزار یار گیرم
بسیار گیرم میرم با مزار.